بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جلسه مفید و مطلوبی بود برای من این جلسه. و من از جهات متعددی استفاده کردم، هم از محتوای بیانات دوستان که البته اینها باید جمع‌بندی بشه، ضبط شد، ثبت شد، منم روز مطالب رو یادداشت برداشتم، لکن بر عهده دوستان هست که این مباحث رو جمع‌بندی کنن تا علاوه بر اون معرفتی که ما پیدا می‌کنیم به برکت این جلسه به مسائل سینما، یک گامی هم در جهت پیشرفت برداشته بشه و انشاءالله برخی از موانع برطرف بشه. ثانیاً استفاده کردم من از این اختلاف نظرهایی که در عرصه سینما میبینم وجود داره. نه، اینو من دلیل مظلومیت سینما نمیبینم که آقای رئیسیان فرمودن. این رو نشانه این میبینم که در فضای سینماگری کشور ما یک عرصه بازی هست که گاهی 180 درجه بین نظرات متفاوته. در این حال همه خودشون رو فرزند سینما و بلکه صاحب سینما میدانند و مطالبه حقوق سینما رو میکنن. این برای من چیز مطلوب و جالبی است. میدانستم، البته شنیده بودم از سالها پیش، اختلاف نظرها در نگاه جهتگیری در این محیط هست، از آثار هم پیداست، لکن اون چی که در مجموع این نظرات مورد اتفاق هم است لزوم اطلاع سینمای کشور. اینو همه این رو میخوان و منم به همین معنا کاملا معتقدم. خب این جلسه ما برای من دو هدف رو دنبال می کرده از اول که خواستیم این جلسه تشکیل بشه. یکی این که خواستم احترام کنم به سینماگران کشور، در واقع به سینمای کشور. این رو من، این نشست رو و انعکاس بیرونی این رو به معنای تکریم هنر سینما و هنرمندان سینما تلقی کردم. و دوست دارم که این احساس گسترش پیدا کنه در کشور و اهمیت سینما برای همه آشکار بشه. هر کسی داعیه‌ای داره، جهتگیری داره، توقعی داره، اما بالاخره همه بر این معنا اتفاق نظر داشته باشن که این هنر بسیار پیچیده و برجسته سینما برای کشور یک ضرورت، یک نیاز. این اول. دومم هدفم شنیدن بود که خب به حمدالله تا حدود زیادی حاصل شد و از شماها شنیدیم. البته من ترجیح میدادم واقعا که همین مقدار باقی مونده از این وقت رو هم با شما صحبت بکنید و بیشتر بشنوم. قبل از این جلسه امروز پیش از ظهر خوشبختانه فرصت پیدا کردم 2-3 ساعت برخی از نوشته هایی که بعضی از دوستان برای من از جمع حاضر مثل آقای مجیدی، مثل بعضی دوستان دیگه یادداشت هایی نوشته بودن، بعضی از مسئولین، اینا رو نگاه کردم و یک یادداشت های مفصلی هم از اینها برداشتم که حالا اینا نمیدونم چقدر از اینها خواهم توانست انشالله استفاده کنم. خوندم نظرات دوستان رو. یک نکته رو اول بگم که دیدم دغدغه بسیاری از دوستان هست و اون یک نوع حالا احساس ناامنی بگیم یا دغدغه ناامنی یا توهم ناامنی که میبینم در برخی از دوستان وجود داره، در حتی دو سر این طیف وسیع آدم میبینه که این دغدغه هست. من جایی واقعا برای این دغدغه نمیبینم. درسته ما نسبت به برخی از فیلم ها ممکنه معترض باشیم، خود من در اون حدی که حالا میفهمم از تماشای فیلم لذت میبرم ممکنه ایرادی به یک فیلم داشته باشم، چه اونی که در تلویزیون پخش میشه چه اونی که در سینماست که گاهی برای ما میارن ما میبینیم بعضی از فیلم ها رو، لیکن کارگردان رو من متهم نمی کنم. عوامل گوناگونی هست برای خطا در جهتگیری یک فیلم. یکیش هم ممکنه نقش کارگردان باشه که حالا من بعداً راجع به مسئله کارگردان یه مقداری بیشتر عرض خواهم کرد. لیکن عوامل گوناگونی هست. ما اگر احساس میکنیم یک معرفت عمیق صحیحی در یک فیلم منعکس نمیشه به وسیله یک کارگردان، باید ببینیم این معرفت عمیق چگونه میتوانست به دل این کارگردان القا بشه تا او بتوانه معرفت درونی خودش رو منعکس کنه. هر کسی باید اونچه رو که خودش میفهمه، خودش ادراک میکنه، احساس میکنه، او رو در هنرش بگنجانه، والا هنر یه چیز مصنوعی خواهد شد. طبیعت قضیه هم همینه که اون سازنده فیلم و عنصر کارگردان بالخصوص در این میان یک معرفت درونی رو منعکس میکنه. چگونه میشد این معرفت درونی اونچنانی که من بیننده میپسندم به این کارگردان منعکس بشه و چرا نشده؟ اینجای سوال داره. یادم قبل از انقلاب یک مراسمی بود بنا بود انجام بگیره، شعرایی قرار بود شرکت کنن در اون مراسم و شعر بگن. یکی از شعرهای جوان اون روز ما که استعداد خوبی داشت درباره اون موضوع حقیقتاً چیزی نمیدونست. یکی از دوستان ما 5 ساعت 6 ساعت نشست برای او یک شرح مبسوطی از این موضوع رو بیان کرد. اونم جوان گیرنده‌ای بود، با استعداد بود، اون مطلب رو توانست در یک قصیده بسیار بلند و قوی منعکس کنه. آیا ما در زمینه اون معارف ارزشی اسلامی که من اعتقادم اینه که در سینمای ما نشانه زیادی از اونها وجود نداره، برای انعکاس او به اون سازنده فیلم، به اون کارگردان، حتی به اون بازیگر کاری انجام گرفته و منعکس نشده؟ من به خودم نگاه میکنم، به حوزه علمیمون نگاه میکنم، به دستگاه های مدیریت فرهنگیمون نگاه میکنم، میبینم نه، ما کمکاری داشتیم در این زمینه. بنابراین به قول معروف گفت هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد، به زمین نارسیده میگویند خانه انوری کجا باشد. نمیشه رب سراغ کارگردان و یقه کارگردان رو گرفت که شما چرا؟ خب من یه مقداری وزارت ارشاد رو، یه مقدار سازمان تبلیغات رو، یه مقدار حوزه علمیه رو، یه مقدار اون کسانی که صاحبان اندیشه دینی هستن، اندیشه همین اندیشه های عرفانی، حکمت متعالیه، این چیزایی که آقایون گفتید، اینها رو من مخاطب قرار میدم. میگم شما برای برخورداری کشور از این هنر فاخر که در این جمع هست چه کردید؟ شما چه کردید؟ اگر چنانچه در اون زمینه کاری انجام نگرفته باشه، من توقع نمی کنم خیلی از یه کارگردان و هنرمند با استعداد ما که اثرش یا خالیست یا نسبت به این ارزش‌های مورد نظر ما خیلی پربار نیست، حداقل از او توقع نمی کنم که چرا این اثر اونچنانی که من میپسندم نیست. بنابراین نمیتونم من قبول بکنم که این آماج ناامنی کارگردانهای ما باشن، و اگر چنین واقعیتی وجود داشته باشه، واقعیت نابحقیست، نابجاییست. این یه نکته. لکن با شما دوستان عزیز، برادران و خواهران، از موضع یک روحانی من مطالبی رو دارم. طبعا نه شما توقع دارید نه من چنین اشتباهی خواهم کرد که از موضع یک کارشناس سینمایی حرف بزنم. ما حد اکثر امثال بنده اونچه که میتوانن داشته باشن در رابطه با سینما این است که یک تماشاگر خوب، یه مستمع خوب باشن و لذت ببرن. حد اکثر چیزیست که ما امثال بنده داریم. لذا نمیتونم از جهت کارشناسی با شما اظهار نظری بکنم. این به عهده خود شما ها و دوستان مدیریت فرهنگیست. اما از به عنوان روحانی، به عنوان طلبه، چرا میتونم مطالبی رو عرض بکنم به شما. هنر سینما، خب همونطور که گفتید، یک هنر برتره بلا شک، یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری تا کنون در بین این شیوه های هنری روایت یک واقعیتی حقیقت به این کارآمدی تا امروز نیامده، و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی. شما این دریچه رو دم دست دارید، یعنی دریچه سینما به سوی معارفی که و پرتوی که از این دریچه افکنده میشه به داخل. این دریچه در اختیار شماست. اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا میبره. من اینو میخوام عرض بکنم، یعنی شما یک مسئولیت سنگینی دارید. خب همونطور که دوستان گفتن، هیچ کس به شما دستور نداده که برید کارگردان بشید و سینماگر بشید. این میل شما و استعداد شما و شوق شما بوده، وارد این میدان شدید. اما حالا که وارد شدید، این مسئولیت رو بپذیرید. شما خیلی میتونید اثر بذارید. ببینید، من به یه واعظ، به یه روحانی که او هم یک روایتگر حقایق و معارف محسوب میشه، وقتی خطاب میکنم میگم آقا شما مواظب حرف زدنت، مواظب لغتی که به کار میبری، مطلبی که متناسب با زمان انتخاب میکنی باش. اگر حرفی رو که اینجا نباید بزنی زدی یا باید بزنی نزدی، و به خاطر حرف توی جوونی به دین بی‌اعتقاد شد، یا کج فهمید یک حقیقتی از حقایق دینی رو به خاطر گفتار تو، تو پیش خدای متعال مسئولی. این ما به یک روحانی، به یک منبری، به یک واعظ، به یک نویسنده کتاب دینی همیشه تذکر میدیم. من میخوام به شما بگم این تذکر به شما که برادر و خواهر عزیز ما هستید و این ابزار هنری بسیار کارآمد در اختیار شماست، طبعا با یک ضریب خیلی بالایی مضاعف میشه، بگم 10 برابر، یقینا بیشتر. یعنی یک فیلم هنری کارآمد تأثیرش در مقایسه با یک منبر شما ببینید چقدر فاصله داره. خب شما میتونید سازنده اخلاق باشید، عکسش هم ممکنه. شما میتونید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه چیزهایی که یک جامعه پیشرفته نیاز داره میتونید القا کنید. میشه هم به جای امید نومیدی القا کرد، میشه به جای شوق رکود القا کرد. انتقاد که دوستان ذکر میکنن و به تعبیر این دوستمون نقنقو تلقی میگن نشه انتقادگری، نه، انتقاد نقنق نیست. انتقاد یعنی همون معنای لغوی انتقاد رو نمیخوایم بگیم، یعنی همون عیبجویی. منظور از انتقادی که ممکنه تلقی نقنقو بودن ازش بشه یعنی عیبجویی کردن. عیبجویی دو جور ممکنه. الان من و شما روبروی هم نشستیم، خیلی آزادانه میتونیم عیبجویی کنیم از هم. شما هم از من عیبجویی کنید، من هم از شما عیبجویی کنم. منتها دو جوره این عیبجویی. یه وقت عیبجویی جنبه تحقیر، اهانت، طرف رو به خاک سیاه نشوندن، از طرف انتقام گرفتن، او رو، چهره او رو زشت کردن در نظر دیگران، یه وقت هدف اینه. این در هیچ عرف نجیبانه‌ای، نمیگم اسلامی، ممدوح نیست این کار. یه وقت نه، هدف از انتقاد دلسوزی، تکمیل، برطرف کردن عیب، آینه‌وار نمودن عیب شخص یا نظام یا مدیر یا مردم به خود اونهاست. این ممدوحه. ممکنه اینم تلخ باشه به نظر شنونده، اما این تلخی، تلخی گوارایی است. این هیچ ایرادی نداره. حالا من ادعا میکنم از نظر دستگاه ایرادی نداره. اگر شما در این تردید دارید، من به شما صادقانه میگم از نظر شخص من لااقل هیچ ایرادی نداره. اما با این ببینید، این هدف، این جهتگیری در کیفیت کار معلوم میشه. یعنی اینی که ما توقع داشته باشیم یه جوری انتقاد کنیم که اون جهتگیری اول در او وجود داشته باشه، اما مردم یا مخاطبین خیال کنن که ما داریم دلسوزی میکنیم، اینم نمیشه. همونطور که گفتید چند نفر از دوستان، مخاطبین ما هوشمندن، میفهمن، این معلوم میشه. بعضی از فیلم ها انتقادی است. انتقاد اونها برای من که الان هر تلنگری به این نظام مثل مشت به منه، یعنی من احساسم نسبت به نظام اینه دیگه، هر گوشه نظام شما یه تلنگر بزنید مثل که یه مشت به من زدید. من وقتی این انتقاد می شما خوشم میاد، ممکنه رنج ببرم از این که چرا این انتقاد بر من وارده، اما از نفس انتقاد مطلقا رنج نمیبرم و خوشم میاد. و من احساسم اینه که این رویه مجموعه دستگاهه. حالا گیرم بعضی کم یا زیاد. بنابراین انتقاد گیرادی نداره که بعضی از دوستان مطرح کردید. اونی که مهمه این است که احساس مسئولیت بشه. ببینید ما امروز واقعیتی که در جامعه ماست خارج از تبلیغات و شعار و نمیدونم بزرگنمایی های گوناگون، واقعیت اینه ما یک کشوری هستیم که بر اثر تکیه به باورهای خودمون و اظهار شجاعت نشون دادیم. اینا رو که دیگه نمیشه منکر شد، هم به باورهای خودمون تکیه کردیم هم تو میدان شجاعت نشون دادیم. بر اثر این امروز ما در دنیای ملت شاخص شدیم، نمیگم شاخص ترین، اما یه ملت شاخص. این ایرانی که شما امروز دارید میبینید، این ایران دوره رژیم و گذشته نیست. این در دنیا، در بین ملت ها، در بین دولت ها، در محافل سیاسی دنیا، در تعاملات بین المللی، در موازنه بین قدرت های بزرگ دنیا وقتی محاسبه میکنیم، این ایران، این ملت و این مجموعه حکومت یک مجموعه در خور احترام یا مجموعه‌ای که ناگزیر باید او رو جدی گرفت و او رو احترام کرد تلقی میشه. این وضع کشور ما امروز اینه. پیشرفت هم داشتیم، پیشرفت‌های زیادی داشتیم. یعنی من اگر بخوام مقایسه بکنم باید به این تعبیر بی اغراق بگم که واقعا قابل مقایسه نیست اونجوری که ما بعد از انقلاب به عنوان یک ملت، به عنوان یک کشور به دست آوردیم با اون چیزی که قبل از انقلاب بوده. ما به خودمون اعتقاد پیدا کردیم، استعدادهای خودمون رو شناختیم، این استعدادها رو به میزان بسیار زیادی به فعلیت رسوندیم در زمینه علم، در زمینه صنعت، در زمینه مسائل اجتماعی، در زمینه کارکردهای عمومی پیشرفت‌های زیادی پیدا کردیم. نمیشه در مقایسه بین دو گونه نظام، یک نظام وابسته هضم شده در تعامل‌های بین المللی و بی اعتقاد به خود و تو سریزن به مردم خود که رؤسای کشور مملکت رو مال خودشون میدونستن، دوره طاغوت اینه دیگه. حالا شما هم خیلیتون یادتونه، منم یادمه دیگه، ما اون دوره تنفس کردیم، زندگی کردیم. دستگاه و حکومت کشور رو مال خودش میدونست، برای مردم شأنی قائل نبودن مگر از روی اجبار. اینو شما مقایسه کنید با یک تشکیلاتی، با یک نظامی که مسئولین کشور رو نوکر مردم میدونه، نه صاحب مملکت و صاحب مردم. این احساس واقعی مسئولینه، واقعا خودشون رو خدمتگزار مردم و نوکر مردم و فلسفه وجودی خودشون رو کار برای مردم میدونن. این اصلا تقابل بین این دو شکل، تفاضل بین این دو شکل قابل کیل کردن و اندازه‌گیری کردن با پول و با درآمد ماهانه فلان آدم و اینا اصلا نیست. این تفاوت وجود و عدمه، فاصله وجود و عدمه. این همون چیزیه که اسلام از ما میخواد و به ما میده. اسلام، حالا ارزش‌های اسلامی، نمیخوام وارد اون مقوله بشم، مقوله بسیار با شکوه و دلنوازی است مقوله ارزش‌های اسلامی، انسان بخواد راجع به اونا فکر کنه و بحث کنه. خب این کشور در یه چنین شرایطی است، این کشور میخواد پیش بره، این کشور میخواد حرکت بکنه. ما این چیزایی که حالا شما میشنوید، زمینه فناوری هسته‌ای و نمیدونم پیشرفت‌های علمی در این زمینه، اینا بخشی از بسیار اون چیزی است که در کشور اتفاق افتاده. جوانم که زیاد داریم، استعدادم که زیاد داریم، ما احتیاج داریم به امید، به شوق، به کار، به اعتماد به نفس، به کم کردن تکیه به بیگانگان، به فرهنگشون، به رفتارشون، به بخشنامه های فکری و فرهنگیشون احتیاج به اینا داریم، به جوشیدن از درون، به استخراج گنجینه هایی که در میراث فرهنگی ما هست، ما به اینا احتیاج داریم. این جوان اگر بخواد اینجور تربیت بشه، این به حضور شما تو صحنه احتیاج داره، یعنی شما باید وارد میدون بشید تا این اتفاق بیفته. من اینو میگم، من میگم شما الان کلید دست شماست. شأن سینما رو من این میدونم، من میگم کلید پیشرفت این کشور امروز به میزان زیادی دست شماست. شما میتونید این نسل رو یک نسل پیشرونده، امیدوار، پرشوق، معتقد به خود، معتقد به ارزش‌های اسلامی و ملی خود اینجوری بار بیارید. میتونید این نسل رو شرمنده، پشیمان، زیر سوال برنده افتخارات گذشته، زیر سوال برنده افتخار انقلاب، افتخار دفاع مقدس، میتونید اینجوری بار بیارید. من یه بار دیگه توی جلسه مجموعه ای از دوستان هنرمند، سینماگر و نقاش و مجسمه‌ساز، و دو سه سال پیش گفتم این رو، شما به عنوان یه هنرمند که میگردید دنبال زیبایی ها و ظرافت های وجود، عالم وجود، تا اینا رو بشناسید و اینا رو بکشید بیرون، برجسته کنید و نشان بدید. هنرمند اینه کارش دیگه، یعنی ظرافت ها، زیبایی ها، حقایق غیر قابل دید با چشم غیر مسلح به هنر، اینا رو هنرمند با سلاح هنر، با نگاه هنرمندانه، این ریزکاری ها رو، این دقایق رو، این ظرافت رو، اینا رو میکشه بیرون، نشان میده. این که میگم زیبایی، معناش این نیست که زشتی ها رو نمیتونه بکشه بیرون نشان بده. چرا؟ اونم جزء ظرافت هاست. خب گفتم شما به عنوان کسی که دنبال زیبایی ها میگردید، چطور میتونید زیبایی های دفاع 8 ساله یک ملت رو، یک ملت دست خالی رو، از میهن خودش، از کشور خودش، از ملت خودش، از نظام خودش، در اون میدان دشوار ایره میتونی نادیده بگیری؟ الان این کتابایی که درباره سرداران جنگ و فرماندهان جنگ باب شده، حالا چند سالیه دارن از این کتابا می‌نویسن، بنده هم مشتری این کتابا میخونم، با اینکه خیلی از اینا رو من میشناختم، خودم از نزدیک بعضی ها رو میشناختم. اون چه هم که نوشته روایت های صادقانه است ها، اینم حالا آدم میتونه کم و بیش تشخیص بده که کدوم مبالغه آمیزه و کدوم صادقانه است. اون چنان تکان دهنده است، آدم میبینه این شخصیت های برجسته در لباس یک کارگر، حتی این اوس عبدالحسین برونسی، جوان مشهدی بنا، قبل از انقلاب یک بنا بود اوس عبدالحسین، با بنده هم مرتبط. شرح حالشو نوشتن، من توصیه میکنم، یعنی واقعا دوست میدارم شما بخونید. من میترسم این کتابا اصلا دست شما نرسه. خاکهای گرم، نمیدونم چی اسم این کتاب، قشنگم نوشته شده. این آمد اول جنگ، وارد جنگ شد، بنده هم هیچ خبری نداشتم. بعد از شهادتش بعضی از دوستان ما که رفته بودن توی مجموعه های دانشگاهی و اینها بسیج، بابا این جوان بیسواد، بیسواد به معنای مصطلح، البته 3-4 سالی درس طلبگی خونده بوده، یه مختصری هم مقدمات و ابتدایی و نمیدونم اینها هم خونده بوده، اونچنان برای اینها صحبت میکرده و حرف میزده که همه اینها رو دلهاشون رو در مشت میگرفته، به خاطر همین که گفتم ببینید یه معرفت درونی رو منعکس میکنه، یک معرفت رو، یک ادراک رو، یک احساس صادقانه رو، یک فهم از عالم وجود رو منعکس میکرده. بعد هم بعد از شجاعت‌های بسیار و حضور در میدان‌های دشوار به شهادت میرسه که حالا کاری به جد. این زیبایی‌هایی که در زندگی یه چنین آدمی آدم میتوانه پیدا کنه، یا شهید همت، شهید خرازی، اینایی که حالا هستن، اینا رو شما نظیرش رو کجا میتونید پیدا کنید؟ کجا میشه پیدا کرد؟ سینمای معناگرا. خب این معنا کدام معنا شیواتر و عمیق‌تر از احساس فداکاری و ایثار و گذشت یک جوان 18-19 ساله که از خانواده مرفهی بلند میشه میاد اهواز، که من دیدم از این قبیل جوان‌ها، حالا چند موردش یادمه، من بالخصوص خودم با اینا معاشرت داشتم، دیدم خانواده مرفه، زندگی راحت، پدر مادر مهربان، نه دچار عقده است نه دچار کمبود، میاد توی میدان جنگ اون چنان فداکارانه حرکت میکنه که انسان مبهوت میمونه. حالا خیلی از اینا، از این جوونا با توصیه امثال بنده وارد این میدان شده بودن. من نگاه میکردم میبینم ما کجا، اینا کجا، اصلا به گرد اینا انسان نمیرسه. خب اینا زیباییه، اینا رو توصیف کنید، اینا رو استخراج کنید. آقای خاتمی کیا میگن من نمیدونم راجع به جنگ چی بگم، خیلی حرف دارید برای گفتن. شما پشت صحنه جنگ رو چقدر تصویر کردید؟ شما سینماگران جنگ، چی شد که این جنگ شروع شد؟ کدوم فیلم سیاسی بین المللی پلیسی نمیدونم فلان شیرین تر از این میتونه در بیاد که شما تصویر کنید؟ اسنادم الان وجود داره. چطور شد که صدام حسین به خودش جرأت داد و این گستاخی رو کرد که حمله کنه به ایران به قصد تسلط بر ایران، نه اینکه همه ایران رو بگیره؟ بدون شک قصد او این بود که خوزستان رو و یکی دو استان دوروبر رو بگیره و به عنوان یک همسایه مقتدر بر حکومت مرکزی ایران، هر کی باشه اون حکومت، یا جمهوری اسلامی یا هر کس دیگه، مسلط بشه، که میشد. یعنی اگر این دفاع جانانه نبود و اگر اون تسلط بر خوزستان انجام میگرفت، مگه ممکن بود یه حکومت مرکزی اینجا سرکار باشه و باجده به اون کسی که بخشی از کشور رو قدرتمندانه تسلط کرده، تصرف کرده نباشه؟ خب چی شد که اینو وادار کردن به اینکه این حمله رو انجام بده و او حمله کرد؟ و چگونه به او کمک کردن؟ و اون کارخانجاتی که به او سلاح شیمیایی فروختن کی بودن؟ اونایی که اون سنگرهای 8 ضلعی رو 5 ضلعی رو درست کردن، اینا کیا بودن؟ اونایی که اون هواپیماها رو به او دادن کیا بودن؟ اون مأمورین عالی رتبه سیاسی امنیتی نظامی که از کشورهای مختلف از جمله آمریکا آمدن بغداد با او ملاقات کردن، با مردان او ملاقات کردن، اینا کیا بودن؟ اینا رو شما بهش نپرداختید. اصلا شخصیت صدام کیه؟ شخصیت صدام، اینا جا داره برای قصه نویسی؟ اشاره کردن دوستان به مسئله قصه نویسی. بله، من عقیدم اینه، ما ضعیفیم. البته روح داستان سرایی در ایران ضعیف نیست، دلیلش هم داستانهای فردوسی است، داستانهای مولوی است. البته رمان به این شکلی که در اروپا و در روسیه متداول بوده، به خصوص در قرنهای 19 و اینها که رمانهای برجسته و بزرگ نوشته شده، اینجور چیز رو ما در ایران نداریم، اما استعدادشو داریم. و عقیدم اینه، اینجور نیست که ما استعدادشو نداشته باشیم. ما البته خب در شعر برجستگی داشتیم، در رمان به این شکل نه، لکن میشه به نظر من. بعد از انقلاب هم کارایی شده، حالا در اون حد از اطلاع نیست که آدم توقع داره، اما اگر دنبال گرفته بشه واقعا وزارت ارشاد رو این زمینه کار کنه و بنویسن میشه. حالا قصه رو دوستان گفتن، بعضی از دوستان که برای سینما بنویسن، من نمیدونم، شما بیشتر از من، یعنی شما واردید، آیا واقعا باید قصه رو برای سینما نوشت؟ آثار بزرگ سینمایی که وجود داره، این خیلی از اینها از آثار کلاسیک، قصه‌های قدیمی گرفته شده، اینا معلوم نیست رمانی برای این خصوص نوشته شده باشه. حالا گیرم که اون هم باشه، ما اگر در مسئله داستان و رمان و داستان سرایی پیشرفت بکنیم، این کار انجام میگیره. اون وقت بیایید این موضوعات رو بکشونید به سینما، خیلی برجستگی پیدا خواهد کرد. ما در زمینه جنگ هنوز خیلی کارهای نکرده داریم. خب حالا من یه چیز دیگه هم به شما عرض بکنم دوستان، اینی که گفتیم شما مسئولیت دارید، که دارید البته این مسئولیت رو همتون، چون کار شما خیلی میتونه اثرگذار باشه، این مسئولیت اجرم داره پیش خدا. یعنی شما واقعا نیتتون رو خدایی کنید. دنبال تحسین، این خانم گفتن که من دنبال احساسات شخصی خودم، خیلی خوب، عیب نداره تشخیص شخصی خودتون رو بسازید، اما با همین کار نیت خدایی بکنید، نیت کنید که خدا رو از خودتون راضی کنید، اجر ببرید، کار مهمی دارید انجام میدید، چرا خودتون رو از اجر محروم میکنید؟ اجر ببرید با این کار. و میشه، اجر فقط این نیستش که شما فیلم نماز و روزه درست کنید، نه، اون چیزی که اخلاق جوانها رو، رفتارهای اجتماعی رو، انضباط اجتماعی رو، جدیت در کار رو، ایمان قوی رو، احساس مسئولیت رو در نسلهای جوان زنده میکنه، این اجر رو داره پیش خدا. برای اجر به قول امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین میگه اعملا للاجر، برای مزد کار کنید. این مزد درهم و دینار دنیا نیست که امیرالمومنین میلیاردهاش براش به قدر یک خاک، ذره خاک ارزش نداره. این مزد، مزد خدایی است، مزد الهی است. هیچ کدوم از شما هم بی‌نیاز نیستید، اینو به شما عرض بکنم، از مزد الهی بی‌نیاز نیستید. از این مرز که ما عبور کردیم، مرز مردن، این اول نیاز ماست به این مزد. چه بخواهیم چه نخواهیم از این مرد عبور میکنیم و اونجا احتیاج داریم، اونجا تنها هستیم و احتیاج داریم به اجر الهی. خب کار کنید، شما تو این میدان دارید حرکت میکنید، کار کنید برای خدای متعال. البته مسئولیت انسانی هم به عنوان یک انسان نخبه، به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک نگاه نافذ به جامعه و کشور و انسانها، میتونید احساس مسئولیت بکنید. اجر، یک اجر انسانی هم، اجر وجدانی هم میتوانید ببرید. به هر حال من یادداشت‌های زیادی نوشتم اینجا که برای خودم انشالله مفید خواهد بود، این یادداشت‌هایی که از بیانات شما نوشتیم و یادداشت‌هایی که از گزارش های دوستان و تحلیل های دوستان من استفاده کردم، اینا برای من مفید خواهد بود. اونچه که محصول این جلسه باید باشه به اعتقاد من، در درجه اول اینه که ما همه بر اهمیت سینما اتفاق نظر داریم، این مورد قبول همه. اهمیت به معنای شأن والای هنری او و قدرت تأثیرگذاری او و مسئولیتی که از این ناحیه متوجه به کسانی که در سلسله مراتب سینما قرار دارن متوجه میشه. ممکنه تو این سلسله مراتب منم قرار بگیرم به عنوان یه آدمی که مسئولیتی تو نظام داره. آقای وزیر مسلماً تو این سلسله مراتب قرار میگیرن. به هر حال همه احساس مسئولیت کنیم، این مورد اتفاق ماست که اهمیت سینماست، و دوم اینکه بالاخره مضمون سینما باید در جهت اصلاح کشور، اصلاح جامعه باشه. اگر انتقاد هم انجام میگیره، این انتقاد با این نگاه باشه، و اون وقت من تصور میکنم اختلافات بر سر این که آیا انتقاد بکنیم اسم این انتقاد سیاه‌نماییست یا نقنقوگریست یا نیست، گمان میکنم این اختلافات کم خواهد شد، به خاطر اینکه وقتی نیت اصلاح بود، نیت پیشرفت بود، در اثر خودش رو نشان خواهد داد این نیت، بنابراین این فاصله کم خواهد شد. آقای حاتمی‌کیا میگن ما درجه بدید، خدا به شما درجه داده، بنده چه درجه به شما بدید؟ درجه شما درجه خداییست. این ذوق هنری، این استعداد هنری که شما ها دارید، این همون درجه است که به شما داده. ما اگه بخوایم اینو با ابزارهای مادی مدرجش کنیم، ضایعش کردیم. البته ما قدردانی میکنیم از شما، هم قدردانی میکنیم هم انتظار داریم، یعنی من درواسی نمی کنم، ما از شما مجموعه کارگردان ها بنده به عنوان یک روحانی حقیقتا انتظار دارم. شما باید ارزش های دینی رو تقویت کنید، ارزش های ملی رو باید تقویت کنید. ارزش ملی وقتی میگیم ذهن فورا به چهارشنبه سوری نباید بره. ارزش ملی یعنی احساس استقلال یک ملت، استقلال فرهنگی در مقابل این ایلغار 200 ساله فرهنگی غرب. یه ملتی بیاد به فرهنگ خودش تکیه بکنه، این خیلی ارزش داره، اینو تقویت کنیم. حالا گاهی با رفتن به جشنواره ممکنه این تقویت میشه بشه، گاهی با نرفتن به جشنواره این تقویت میشه. اونجایی که لازمه نرید نرید، اونجایی که لازمه برید به جشنواره‌های بین‌المللی برید، با این نیت برید. حالا آقای عیاری لطف کردن به دوستان کن و دفاع کردن ازشون که به ایشون گفتن شما چرا اینقدر سیاه‌نمایی میکنید که فیلم شما رو ما نتونیم نشون بدیم. باید دید چکا کرده بوده ایشون آقای عیاری که اونا دلشون سوخته به حال ملت ایران سیاه‌نمایی. بالاخره من حرفی ندارم که شما از اون ندارم، اما اینو واقعا منم خبر دارم. من با اینکه نه سینمایی هستم نه با این چیزا ارتباط دارم، اما بالاخره میدونید ما طبعا اطلاعات ما محدود به راه‌های اطلاع گیری شما ها نمیشه، ما خب اطلاعات وسیع‌تری داریم، ما خبر داریم که واقعا کار دارن میکنن همین مجموعه های جهانی از جمله کن، حالا که حالا اسمشو آوردی، و بعضی از جشنواره های دیگه واقعا کار میکنن. اینا هدف دارن، اینا دوست میدارن که از حضور هنرمند برجسته ایرانی در اونجا یک استفاده ببرن در جهت سیاسی. حالا فیلم آقای مجیدی رو من ندارم چقدر اکران میکنن، چقدر در چشم جلو چشم مردم میذارن، تو جشنواره بله احترام میکنن، اون وقتی من باور میکنم علاقه اونا رو به هنرمند خودمون که این فیلمو ترویج کنن، جلو چشم مردمشون بذارن، تو تلویزیونشون نشون بدن، تو سینماهاشون ببرن، این کارا رو که نمیکنن یا خیلی کم میکنن. لذا وقتی که تشویق و تقدیر فقط منحصر به سالن جشنواره و سکوی جایزه جشنواره، آدم خیلی باورش نمیاد که نیتشون به قول ماها خدایی باشه. زیاد بالاخره نیات سیاسی هست، عجیبم نیست. ما هم در برخی از مسائل فرهنگی بین المللی نیات سیاسی داریم، پنهانم نمی کنیم. ما در رابطه با خیلی از کشورها کار فرهنگی میکنیم با جهتگیری سیاسی، اونا هم همین کار را دارن با ما میکنن. ما باید حواسمون جمع باشه، ما باید هوشیار باشیم. یک اعلامیه امام رو مرحوم حاج احمد آقا به من گفت، یه اعلامیه حج امام رو 80,000 دلار اون روز حاضر شدن بدن که توی یکی از روزنامه‌های آمریکا، همین روزنامه‌های معروفی که هست، این چاپ بشه ولو به صورت آگهی. نکردن. اینو دیگه. این حاج احمد آقا خودش به من گفت که ما تلاش کردیم نکردن، حاضر نشد چاپون. همین خانم ابتکار که معاون رئیس جمهور در گذشته، ایشون یه کتابی نوشتن در باب قضیه سفارت آمریکا، این دانه جاسوسی به اصطلاح، چون خود ایشون جزو اون دانشجویایی بوده که در اون کار شرکت کرده. خود ایشون به من گفت، ایشون بزرگ شده این دوره کودکیشو در آمریکا گذرونده، مرحوم دکتر ابتکار که از دوستان ما بود، ایشون سالها در آمریکا بوده. این خانم خیلی مسلطه به زبان است و نگارشش و تکلمش خیلی خوبه، انگلیسی نوشته بود که بعد یه نفری ترجمه کرده او رو به فارسی. خود ایشون گفت پیش هر ناشر آمریکایی گرفته بود حاضر نشده بود چاپ کنه این کتاب رو، در حالی که اونا اصرار دارن که مسئله اشغال سفارت رو به عنوان یک زخم التیام نیافتنی دائما تکرار کنه. من سفر سازمان ملل که رفته بودم زمان ریاست جمهوری، یه مصاحبه‌گر خیلی معروفی آمد با من یه مصاحبه کرد که خیلی هم پخش شد، خیلی گسترده پخش شد. اولین سوالش این بود که شما چرا سفارت رو گرفتید؟ گفتم بابا تو حالا ما آمدیم سازمان ملل، تو بخوای با ما مصاحبه کنی اولین سوال رو این قرار میدی؟ حاضر نیستن رها کنن. از دیدگاه خودشون به عنوان یک حرکت تروریستی، حرکت وحشیانه، یه حرکتی که علیه ملت ایرانه. حالا یه دختر خانم دانشجوی روشنفکری که نه اموله، نه عقب افتاده است، نه تحصیل نکرده است، نه سابقه تروریستی داره، خودش تو اون قضیه بوده، او قضیه رو تشریح میکنه، این حاضر نیستن چاپ کنه. ببینید اینه مسئله. خب او ملاحظه سیاست خودش رو میکنه. در آمریکا این نمایش بی سانسوری فقط در مورد اونجایی است که اصول آمریکایی استکاک نداشته باشه. اونجایی که استکاک پیدا میکنه چه به اصول آمریکایی چه به مصالح فوری آمریکایی، مثل مسئله جنگ خلیج فارس که زمان بوش پدر انجام گرفت، اونجا سانسور وجود داره، خیلی کامل و خیلی رسمی و علنی بدون پرده پوشی. خب مصالح فرهنگیشون رو رعایت میکنن، ما هم باید مصالح فرهنگی خودمون رو رعایت کنیم. ما که توقع از اون نداریم که مصالح ما رو او رعایت کنه، ما از خودمون توقع داریم که مصالح خودمون رو رعایت کنیم. بنابراین شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات بکنید. اگر جوری شد که او بناست مصالح خودش رو علیه مصالح کشورش رو رعایت کنه، بله، ترجیح با نرفتن، ترجیح با حضور پیدا نکردن، روشن واضحی است. خب هر که زیاده، ما حالا این یادداشت‌ها اگر بخوایم بگیم 3 ساعت شد، الان 3 ساعت و 5 دقیقه است از اون وقتی که ما خدمت شما رسیدیم. الحمدلله جلسه خوبی بود. من از برگزاری این جلسه خوشوقتم، خوشحالم، از کسانی که این جلسه رو روبراه کردن، از همه شما شرکت کنندگان عزیز که اینجا شرکت کردید، از آقای مجیدی عزیز که زحمت کشیدن و اینجا هم کارگردانی کردن در واقع در جلسه، از دوستانی که نظرات خودشون رو خوب روشن بیان کردن و نقطه نظرهاشون گفتن، از مسئولین محترم وزارت ارشاد که دعوتها رو اونها فراهم کردن و در واقع تشکیل دهنده جلسه اونها بودن، از همه صمیمانه تشکر میکنم. اگر وقت اذان نزدیک نبود بازم پلو شما مینشستم، لیکن متاسفانه دیگه وقت نماز باید بره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.